این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با سلام مجدد. خب بنده در این موضوع قطعا از جلد روایتگری بیرون اومدم و در مقام مرتبط این دایره با نگرش به اصول قانون‌گذاری و اصول صحیح قانون‌نویسی و برخی موازین اساسی حاکمیت، اگر فرصت اجازه بده اون موادی از لایحه که متناظر بر بحث میراث فرهنگی هست رو نقد و بررسی کنم، چون میدونم قطعا وقت کم میاد و صحبت هایی که من میخوام در موردش اشاره بکنم یک زبان یا دهان خواهد به پهنای فلک در نیز. از آخر شروع میکنم، حرف آخر رو اول میزنم و در یک کلمه البته خلاصه می کنم شهرداری با میراث چه خواهد کرد، قطعا نابود خواهد کرد و تفسیر اون هم از این قرار است که اهداف مد نظر پیش‌نویسان این لایحه و اصول موازین قانونی و اون چیزهایی که به عنوان خط قرمزهایی که اعلام شد ما در تدوین اون لایحه بهش پایبند هستیم در این لایحه اساساً رعایت نشده، نه اهداف برآورده شده، نه به ضوابط پایبند بودند و در یک کلام این لایحه یک لایحه کاملاً نامنسجم، فاقد تعادل روشن، به دور از واقعیت‌ها و تجربیات عملی سابق و جاری در آن شرط و فاقد اصول صحیح قانون‌نویسی هست. همونطور که می‌دونید این لایحه در اجرای ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شد. در اون قانون دولت مجاز هست که طرحی رو تدوین بکنه برای مدیریت جامع و یک بارشی شهر. در پیشنویس این لایحه از زبان وزیر کشور آقای رحمان فضلی ضرورت‌هایی که ناشی یا باعث تدوین این لایحه شده‌اند ذکر شدند، اینکه اثرگذاری مثبت مدیریت شهری، اینهایی که من اشاره می‌کنم به قول مستقیم هست، انجام امور محلی توسط مدیریت شهری و لزوم تفکیک آن از امور ملی، سمتهی اداره امور عمومی به سمت عدم تمرکز و البته ضمن پایبندی به اصول کلی حاکم بر کشور در نظر گرفتن قانون اساسی، حوزه‌های حاکمیت ذاتی دولت در امور مدیریت شهری از جمله نظارت، حمایت و هدایت جریان کلی مدیریت امور در شهر با تکیه بر ظرفیت‌های قانون اساسی به خصوص اصل شوراها و با توجه به انجام مطالعات تطبیقی در 18 کشور دنیا این لایحه در واقع تدوین شده. اقرار هم کردن و اظهار هم کردن که تناقضاتی ممکنه با سایر قوانین جاری مملکتی ممکنه داشته باشه و البته در رسانه ها هم اعلام کردن که استقبال میکنن از شنیدن نقد منتقدان. اون چی که مدونین این لایحه در واقع کوشش کردند این بوده که هر آنچه که تاکنون در حوزه مدیریت امور شهری در دست اجزای مختلف حاکمیت و دولت بوده، مدیریت کلی اونها توأم با کلیه منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی دستگاه‌های دولتی از دولت منتظر، یعنی گرفته بشه و به حاکم تمام عیار شهر یا به تعبیر جناب سلطانی رئیس جمهور شهر یا دولت مرد دولت شهر واگذار بشه. این چیزیه که تدوین کنندگان لایحه در مقام تحقق اون بودن و به نظر نمیرسه در تدوین مواد ناظر بر میراث فرهنگی اساساً دغدغه بهبود میراث فرهنگی یا احیای اون رو داشته باشن. آنچه که برای تدوین کنندگان مد نظر بوده و در جای جای مواد این لایحه قابل مشاهده است، صرفاً تحقق مدیریت جامعه شهر است. یعنی هر آنچه امور محلی خوانده میشه به شهردار و شورای شهر واگذار بشه و طبق قسمتی از این لایحه در شهرهای دارای بیش از 200,000 نفر جمعیت شهردار هم مستقیما توسط مردم انتخاب میشه. قاعدتا همه چیز برمیگرده به شهردار. منتها این روی کرده در واقع ماده 173 رو من میخوام تحلیل بکنم. قدم اولی که برای این لایحه برداشته شده به نظر من یک قدم علیه هست، یک قدم نابجایی هست که در همین نقطه شروع به نظر من این لایحه با مشکل مواجه هست. سرکار هم اشاره کردم که حوزه های ذاتی حاکمیت دولت اساسا قابل واگذاری نیست. بنده این رو مستند به قانون و با استفاده از تعریف قانون برای شما شرح میدم. امیدوارم اونهایی که اعلام کردند حاضر بشنیدن نقد ها هستن حداقل اینها رو بشنوند. انشاءالله من این رو به صورت یک مقاله منقح سعی کنم به دست انتشار بدم و شاید نمیدونم قبل از اینکه این اتفاق بیفته اینها به گوششون خواهد رسید، چون الان در دستور کار کمیته دولت هست، یا اگر بعدا این امید رو به هر حال دارم. روی کرده ماده 173 تحقق مدیریت جامعه شهر در واقع معطوف به واگذاری تصدی های دولتی هست، یعنی اعمال تصدیگرانه دولت. شما میدونید در حقوق عمومی اعمال دولت یا اعمال حاکمیتی هستند یا اعمال تصدیگرانه. آنجایی که دولت همانند سایر اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی اموری رو بر عهده داره و متکفل هست، در واقع انجام دهنده اعمال تصدی هست. اینها طبق سیاست‌های کلی اصل 44 و طبق همین رویکرد ماده 173 که قطعاً در پرده همه سیاست‌ها تدوین شده، صرفاً برمیگرده به اعمال تصدیگرانه. بنده با استفاده از ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری که یک قانون جامع هست و کلیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو به جز برخی استثناء در بر می‌گیره، توضیح می‌دم که منظور از امور حاکمیتی چی هست. البته مفهوم این امور حاکمیتی در تئوری‌های حقوقی مشخص هست، اما بنده با استفاده از متن قانونی رو توضیح می‌دم که دیگه هیچ شالبه و اما اگری به اون راه پیدا نکنه. طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 1386، امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل تمام اقشار جامعه گردیده و ادامه. از قبیل بند تش، بند تا، حفظ محیط زیست، فقط بفرمایید صراحتاً حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی دولت تلقی شده. بند کاف ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری، چون یک جایی دیگه از لایحه در واقع وظایف وزارت بهداشت هم از دولت گرفته شده در محدوده شهر، حفاظت از بهداشت عمومی، آب و هوا و غیره به شهرداری سپرده شده. یک جای دیگه وظایف سازمان محیط زیست هم از سازمان محیط زیست گرفته شده و باز به شهرداری سپرده شده. در جاهای دیگه ادارات برق و گاز و آب و اینها هم باید منحل بشن و به شهرداری سپرده بشن که ما در مورد اینها اشکالی نداریم، چون اینها در واقع وظایف تصدیگرانه دولت هست. اما بر اساس این نص قانونی که هم اکنون معتبر و لازم الاجرا هست، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی هست و هیچ دولتی نه میخواهد و نه میتواند وظایف ذاتی خودش رو از خودش جدا بکنه. حاکمیت نفس قدرت هست، حاکمیت قدرت برتر فرماندهی هست، منبع انحصاری صلاحیت هست. ما چجوری میتونیم این حاکمیت رو از دولت بگیریم و به یک نهادی شهرداری یا هر نهاد دیگه واگذار بکنیم؟ در نتیجه در همین قدم اول این قانون با اشکال ذاتی مواجه هست. گذشته از اون، در زمره اهدافی که، یعنی در واقع در زمره خطوط قرمزی که وزیر کشور در پیش گفتار لایحه اعلام کردن این هست که در تدوین این لایحه حوزه های حاکمیت ذاتی دولت در واقع مد نظر قرار گرفته که من عرض کردم اساسا مد نظر قرار نگرفته و از جمله نظارت، حمایت و هدایت جریان امور کشور. هیچ نظارت، حمایت و هدایتی برای دولت در این لایحه اساسا پیش بینی نشده. در شهرهای دارای بیش از 200 هزار نفر که شهردار منتخب مستقیم مردم خواهد بود، اساسا هیچ چیز، هیچ نظارتی، هیچ قسمی از نظارت برای دولت پیش بینی نشده. در شهرهای دیگر زیر 200 هزار نفر هم نظارت شورای شهر است که البته با توجه به وضع موجود اگر این وظایف در واقع به شورای شهرداری ها واگذار بشه به اون نظارت هم خیلی نمیشه دلخوش کرد. یه نکته مهم دیگه هم که از دید پیشنویس مخفول مونده موضوع تعهدات بین‌المللی دولت هست که دولت ایران به موجب کنوانسیون‌های متعددی در زمینه میراث فرهنگی و محیط زیست متعهد هست در قبال جامعه بین‌المللی. حال شما تصور بکنید که وظایف و اختیارات رو از دولت بگیرند اما مسئولیت اعمال غیر رو بر عهده دولت باقی بذارند. طبق ماده 27 معاهده وین در خصوص حقوق معاهدات هیچ دولتی نمیتواند به عذر مقررات داخلی خودش عدم انجام تعهدات خودش رو توجیه بکنه، یعنی اینکه این قانون تصویب بشه و بعد گفته بشه که طبق قانون داخلی این وظایف اختیارات به شهرداری ها سپرده شده و از دست ما خارج هست، این اساسا قابل استماع نیست. مسئولیت بین المللی برای دولت به بار خواهد آمد. دولت ایران کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی 1972 رو تصویب کرده و متعهد هست در قانون. دولت ایران عضو سازمان جهانی یونسکو هست و آثاری که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده دولت ایران متعهد به اونها هست. کما اینکه در همان قضیه جهان نما شهرداری متخلف اصلی بود، شهرداری بود که تهدید کرد نقش جهان را به خروج از فهرست میراث جهانی، اما دولت بود که در نهایت زیر بار فشار یونسکو مجبور شد هزینه خودسری های شهرداری رو پرداخت بکنه تا شهرداری تمکین به قانون بکنه. این هم اساسا مد نظر قرار نگرفته. چرا؟ توضیح تفصیلیش رو البته باز به صورت اجمالی من عرض میکنم. حدود 6-7 ماده از این دایره در بحث وظایف و اختیارات شهرداری ها و بحث معماری و شهرسازی ناظر به میراث فرهنگی هست که من ابتداعاً این مواد رو میخونم و بعد دقیقاً از موضوع قانون و تحلیل قانونی این رو نقل میکنم. ماده 44 لایحه در مقام بیان وظایف شهرداری گفته که مدیریت فعالیت‌های مشروع ذیل از تاریخ، دقت بفرمایید به کلمات، اگر سیستمی بود که اصل ماده پیش چشمتون بود خب خیلی بهتر بود. مدیریت فعالیت‌های مشروع ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از دستگاه‌های اجرایی مربوطه منتظر، اینو گرفته میشه و توأم با منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی به عهده شهرداری‌ها واگذار می‌شود. بند 4 این ماده مربوط میشه به وظایف میراث فرهنگی. این ماده حفاظت، تعمیر، احیا، مدیریت و بهره برداری از آثار، ابنیه و مجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر موضوع بند 10 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به جز آن دسته آثار و ابنیه که جز آثار ملی محسوب می شوند و همچنین تدوین و ارائه ضوابط و حریم آثار تاریخی و سایر الزامات لازم به شورای اصلاحی شهر جهت تصویب. در این مورد اولا نه در اصل این ماده و نه در سایر مواد لایحه مشخص نشده که کلن انتزاع این مدیریت از میراث فرهنگی به شهرداری و واگذاری تمام امکانات انسانی، مالی و تجهیزاتی یک دستگاه دولتی به یک نهاد دیگه که غیر عمومی غیر دولتی باشه به چه کیفیتی باید انجام بشه در این قانون مشخص نشده. قوانین دیگه هم که اساساً ناظر بر این موضوع نیستند. در نتیجه قانون اساساً با نقص مواجه هست. یعنی اگر این قانون به این صورت این ماده تصویب بشه، قطعاً تصویب قانون دیگه هم لازم هست و با آیین نامه و تصویب نامه هم امکان رفع رجوع نخواهد داشت. این نکته اول. نکته دیگه این که موارد موضوع، من قطعاً 5 دقیقه نمیتونم جمع بکنم، ولی بذاریم اینا خیلی اساسی هست، اگر لطف بکنید وقت من این مقدار بیشتر در نظر بگیرید. من پاسخ پرسش هامو همین الان بدم، اگر شما بپذیرید راضی تر هستم. موارد موضوع بند 10 ماده 3 اساسنامه جزء مهمترین وظایف ذاتی میراث فرهنگی هستند و انتظار اینها از سازمان به شهرداری کاملا خلاف مقتضای سند و فلسفه تأسیسی این سازمان هست که همین حفاظت، احیا و غیره. نکته بعدی این که اساسا کدام ضرورت ایجاب میکنه که این وظایف از میراث فرهنگی گرفته بشه و به شهرداری ها سپرده بشه. تجربه تاریخی و کارنامه تاریخ شهرداری ها رو ما نباید از یاد ببریم. نباید از یاد ببریم که این قانون در چه زمانه و چه زمینی میخواد تصویب بشه و اجرایی بشه. دوستان تدوین کننده ظاهراً در مطالعات تدوینیشون تجربه شهرداران لندن و پاریس و شیکاگو رو مد نظر داشتند. فراموش کردن که این لایحه قراره در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و یزد، شهرهایی از کشور ایران اجرا بشه. شهرداری های ایران عیار خودشون رو نشون دادند. اون تجربه جهان نما تنها یک تجربه گذشته نبود، تجربه مترو هم هنوز هست. اصفهان مثلا در میان همین شهرداری های موجود یکی از بهترین شهرداری ها هست، کارآمدترین شهرداری ها، منتها در زمینه میراث فرهنگی واقعا عملکرد وحشتناکی از خودش نشون داده. سرمایه گذار همون پروژه جهان نما شهرداری بود و شهرداری توانست از ظرفیت های قانونی برای تخلف استفاده بکنه، کمیسیون ماده 5 رو با خودش همراه بکنه و بکنه اون چیزی که نباید میکرد. هیچ ضرورتی ایجاب نمیکنه بر فرض که در سایر حوزه های مدیریت شهری لازم هست که مدیریت دستگاه های دولتی به شهرداری واگذار بشه، وظایف میراث فرهنگی هم به شهرداری واگذار بشه. نکته چهارم این که صرف نظر بحث عدم صلاحیت شهرداری، اساسا ضرورت های علمی و فنی یکسان و مشابهی ایجاب میکنه که از آثار فرهنگی و تاریخی حمایت بشه. در این بند تفکیکی ایجاد شده بین آثار ملی و آثار غیر ملی، یعنی آنهایی که آثار ملی هستند همچنان در تحت اختیار میراث فرهنگی باقی میمانند، اما غیر از اونها کلن تمام هستی و حیات و ممات اونها به دست شهرداری سپرده میشه. شاید اینطوری فکر کردن که چون این آثار واجد وصف ملی هستند یا به صفت ملی متصف هستند، در نتیجه جنبه حاکمیتی دارند و باید همچنان برای دولت باقی بمانند، اما سایر آثار خیر. ما در این زمینه نقص قانونی داریم. آثار ملی آثاری هستند که طبق قانون راجع به حفاظت از آثار ملی، ثبت آثار ملی، آثاری که تا پایان اختتام دوره سلسله زندیه، یعنی تا سال 1173 شمسی اگر اشتباه نکنم، احداث شدن یا وجود دارن، اینها میتونن به فهرست آثار ملی اضافه بشن. البته در سال 52 قانون ثبت آثار ملی نقصه رو جبران کرد، ولی که صرفا آثار غیر منقول رو در واقع از این شمول خارج کرد و اعلام کرد که اگر میراث فرهنگی تشخیص بده که اثری واجد ارزش‌های خاص هست و باید به عنوان اثر ملی ثبت بشه، میتونه این کار رو بکنه، حتی اگر اون خدمت زمانی لازم طبق قانون 1309 رو نداشته باشه. منتها بحث این هست، کسانی که دستن در کار بحث میراث هستند در واقع بر اساس این قضیه، یعنی یک اثری که بر اساس ضوابط میراث فرهنگی متعلق به دوره قاجاری هست یا پهلوی هست و هنوز ثبت نشده، میتونه به شهرداری سپرده بشه و غیر اون در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی باشه. این نکته البته در واقع پشتوانه نگاه های اجرایی هم داره. من همین پریشب گفت که متنی از که سایت شهرت با آقای دکتر حجتی مصاحبه کرده بودن، فرموده بودن که در سازمان برنامه بودجه بهشون اعلام شده بود که شما اون آثاری که آثار ملی هستند رو در نظر بگیرید برای صرف بودجه هاتون بر اونها متمرکز باشید و در واقع بیخیال سایر آثاری که هستند بشید. به جای اینکه فرض مثلا 1,000,000 تومان رو پخش بکنید بین 20,000 اثر، این 1,000,000 تومان رو پخش بکنید بین 5 تا اثر که حداقل بتونید جوابگوی الزامات حفاظتی از اونها باشید. نکته دیگه این که بسیاری از آثار و بناهای تاریخی ارزشمند هنوز یا ناشناخته هستند یا مقفول واقع شدن از طرف سازمان میراث فرهنگی. یعنی به محض اینکه تا قبل از اینکه ثبت ملی بشن در صلاحیت شهرداری قرار میگیرن طبق مقرره، به محض اینکه ثبت ملی بشن از شهرداری گرفته میشه و جنبه حاکمیتی پیدا میکنه و به میراث فرهنگی منتقل میکنه. قطعاً وجود این مقرره دوبارگی مدیریتی ایجاد میکنه که ضابطه صحیحی رو نداره و گرفتاری های خاصی رو هم به دنبال داره. یه نکته دیگه این که درست این مقرره آثار ملی و غیر ملی رو تفکیک کرده، اما در ادامهش اونجایی که میگه و تدوین و ارائه ضوابط و حریم آثار تاریخی و سایر الزامات ناظر پیشنهاد دهنده شهرداری هست، تسلیم کننده شورای شهر. اینجا هیچ تفکیکی بین آثار ملی و غیر ملی وجود نداره. یعنی سیاق این عبارت این استنباط رو به ما میده که هیچ تفکیکی وجود نداره. در نتیجه تعیین ضوابط و حریم آثار تاریخی ملی هم در صلاحیت شورای شهر و شهرداری قرار میگیره، در حالی که اختیار و مدیریت اون به سازمان میراث فرهنگی برخی سازمان هست. اما تعیین ضوابط حریم که خیلی اساسی هست، همون قضیه جهان‌نما هم در واقع بحث حریم آثار بود، در صلاحیت شورای شهر هست. یعنی میتونه برای شورای شهر برای خارج از قلمرو صلاحیت خودش هم تعیین تکلیف بکنه، در حالی که این صلاحیت رو نداره. همین بحث تدوین و ارائه ضوابط حریم آثار تاریخی دقیقاً موضوع بند 3 اساسنامه میراث هست. قبلترش اومده تصریح کرده به بند 10 ماده 3 اساسنامه، اما این قسمت بعدیشو در موضوع بیان هیچ اشاره‌ای نکرده، گرچه هیچ تغییری هم در اصل موضوع ایجاد نمی‌کنه و بسیار بسیار هم خطرناک هست. سایر الزامات لازم هم خیلی کلی هست و به اندازه وسیع هست که احتمال تداخل وظایف و اختیارات شهرداری و میراث فرهنگی رو تقویت می‌کنه. نکته بعدی این که با وجود این مقرره، ببینید یک مقرره چند سطری که اینقدر ایراد و اشکال داره و باید در واقع مستلزم اصلاحات دیگه هم هست. ماده 560 قانون مجازات با وجود این مقرره باید اصلاح بشه، زیرا طبق اون ماده تخلف از ضوابط حفاظتی اعلام شده توسط میراث فرهنگی جرم است، در حالی که در مورد آثار فرهنگی محدوده شهری که غیر ملی هستند همه اینها ضوابطش تعیین این ضوابط به شورای شهر و شهرداری سپرده شده. در نتیجه یا باید ماده 560 قانون مجازات اصلاح بشه که مستلزم قانون‌گذاری جدیدی هست، اونجا هم هیچ تفکیکی وجود نداره و در نتیجه این عبارت پردازی هم ایراد داره. من وقتم میدونم تموم شده، ولی به یک نکته مثبت این دایره فقط من اشاره بکنم، این که طبق ماده 102 این دایره عدم رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف و صدور پروانه‌ای مغایر با طرح‌های توسعه تفصیلی جرم است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است بنا به شکایت شهرداری یا مقام صالح قضایی یا هر شخص ذی‌نفع در اسرع وقت دستور توقف عملیات ساخت و ساز را صادر بکنه، رفع آثار تخلف بکنه، اعاده به وضع صادر بکنه و متهم رو به 6 ماه تا 3 سال حبس و قلع بنا محکوم بکنه. امکان تبدیل حبس به جزای نقدی رو هم از قاضی دادگاه در واقع گرفتن. این در واقع میتونست در اون قضیه برج جهان نما تعیین کننده باشه، منتها بازدارندگی خوبی داره در وضع موجود. یعنی خود صدور پروانه مقایر با طرح‌های توسعه تفصیلی از اونجایی که طبق ماده 100 قانون موجود و طبق ماده 88 لایحه تقدیمی بر عهده شهرداری ها هست، در واقع اگر خود شهرداری هم مرتکب این تخلف بشه، هر شخص ذی‌نفعی یعنی هر یک از افراد ملت میتونه اقامه دعوا بکنه. اما یک نقص بزرگ هم داره و اون این هست که در واقع راه رو بر تخلفات کمیسیون های ماده 5 که ابزار معجزه‌گری در دست شهرداری تبدیل شدن نبسته. در قضیه جمال نما در واقع کمیسیون ماده 5 بود که قدم اول را اشتباه برداشت. من بحثای دیگه هم دارم منتها میدونم وقتم از وقت دارم تجربه است کردم مصاحبه کنم.
بله
باشه.
خیلی ممنون از حواس فرمان.